شعبان 1411 مقابل حرم امام حسین علیه السلام ایستاد و فریاد زد:
تو هم حسینی و من هم حسین، بجنگ تا بجنگیم، تا ببینیم چه کسی پیروز می شود. ای حسین، از خودت دفاع.
به دستور حسین کامل، اولین گلوله توپ به گنبد طلایی حضرت سید الشهدا علیه السلام شلیک شد و بعضی ها حمله خونبار خود به شهر کربلا و حرم های مطهر حسینی و عباسی را آغاز کردند. در این هجوم که در حین انتفاضه شبانیه مردم عراق رخ داد، بسیاری از مردم کربلا را زنده در آتش سوزاندند. عده فراوانی را در سطح شهر و در بین الحرمین و حرمهای امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام کشتند. چشمهای بسیاری از مردم را از حدقه درآوردند. شکم زنان باردار را دریدند و کودکان کربلایی را مقابل مادرانشان سر بریدند و هرچه کشتند آتش آنان به خون فروکش نکرد. علازیاءالدین، رئیس موزه آستان مقدس حسینی و موزه انتفاضه شبانیه:
مجرد وردت معلومات انه هناك عوائل واطفال تلجئ الى العتبات فبدأوا بالقصف.
عده‌ای از مردم بر اثر حملات شدید توپخانه‌ای به حرم‌های حضرت سید الشهدا و ابوالفضل العباس علیهم السلام پناه بردند، اما آنها هم در امان نماندند و زیر گلوله باران مهاجمان به کربلا کشته شدند.
شباک شریف و خاتم شریف داخل الى يعني سيل كبير من الاطلاقات والرصاص.
حجم گلوله باران به حدی بود که صحن حرم حسینی، قبر ابراهیم مجاب، درهای بیرونی و داخلی حرم، باب الذهب و باب حسین منی و انا من حسین آتش گرفت و مردم در آتش سوختند.
کتب الادعیه والقرائن و بعض الاحيان كان الجو بارد يحرقوها حتى يتدفوا
بها. افراد حسین کامل کتابخانه حرم رو هم به همراه کتابهای مقدس آتش زدند تا گرم بشن و بسیاری از اشیاء نفیس داخل حرم از جمله شمدان‌های طلا و نقره رو به غارت بردند.
ضریح الشریف و انزلوا قطعه كبيره من مطليه بالذهب وايه ومكتوب عليها حسين مني وانا من حسين وسرقوها هذه القطعه وذهبت الى مزادات خارج العراق. الكثير ضريح الشباك الفضي قد اصيب، اضرار كثيره، ناهيك عن الشهداء الذين سقطوا داخل الحرم وداخل أروقة الصحن الشريف.
کربلا در 18 ذی‌حجه 1216 شاهد فاجعه بزرگتری بود. کشتار بی سابقه مردم، تخریب اماکن زیارتی، تخریب حرم‌های مطهر حسینی و عباسی، سرقت اشیاء گرانبها و سربریدن کودکان و زنان بیدفاع بخشی از این فاجعه بزرگ تاریخ عراق بود. عامل اصلی این واقعه نیز لشکریان امیر سعود بن عبدالعزیز بودند که از درعیه، پایتخت سابق آل سعود، در 35 کیلومتری شهر کنونی ریاض به کربلا هجوم آورده بودند. دکتر شیخ محمد شریف از علمای الازهر:
الدرعیه، کلمه الدرعیه، هذا المكان كانت الدرعیه، من كان يسكن فيه.
آل سعود پایتخت خودشون رو در شهری به نام درعیه بنا کردند، شهری که در آن یهودیان ساکن بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درع یا زره خود رو در اونجا گرو گذاشته بود. یهودی ها همین اسم رو برای شهر خود انتخاب کردند تا به پیامبر بگویند حق ما را بده ای پسر
عبدالمطلب.
کسانی هم که بعدها به این شهر و اسم درعیه پایبند موندند با این هدف بود که آبروی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ببرند.
قصر الملك في الرياض مبني على ماذا؟ مبني على قبر مسيلمة الكذاب. نعم.
آل سعود پس از درعیه هم در دوره دوم که سر کار آمدند، مکه یا مدینه را به پایتختی خود انتخاب نکردند و کاخ خود را در ریاض بر روی قبر مسیلمه کذاب، همان دروغگوی مدعی پیامبری ساختند، کاری که اهانت به پیامبر و اهانت به دین بود.
اهانت للدين، نعم، واحتفاء بعدوه، عدو الدين هم، نعم، عدو الدين، نعم، جاء يدعي انه سلب رساله محمد، نعم، وانا احتفظ بمكان
لشکر آل سعود با سپاهی مرکب از 20 هزار مرد جنگی به فرماندهی پسر امیر عبدالعزیز سعودی از شهر درعیه در سرزمین نجد به سوی عراق حمله ور شد. در مسیرش به سوی کربلا و نجف عده بسیاری را کشت و غارت‌های فراوان کرد و بسیاری از اماکن را در عراق تخریب کرد. سید محمد رضا هاشمی نویسنده کتاب الجریمة الکبرى درباره قتل و کشتار وهابیان در عراق میگوید:
فقد ابتدأت هذه الحملات منذ سنة 1790 كانوا يتجه المئات من هؤلاء الغزاة الى منطقة البصرة السماوة الناصرية.
حملات و غارت‌های لشکریان آل سعود از 1790 هجری قمری آغاز شد. مهاجمان وهابی اول به شهرهای بصره و سماوه و بعد از اون به سمت دیوانیه، کربلا، نجف و جنوب بغداد یورش بردند و کشتار و تخریب و سرقت فراوانی
لقد عملوا السيف ووضعوه في رقاب الناس منذ اللحظة التي دخلوا بها المدينة وقتلوا الآلاف منهم وثم وصلوا إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام فقتلوا كما يقول أحد المؤرخين الأجانب أكثر من 500 رجل عند الصحن الشريف.
کشتار و سرقت بی سابقه در کربلا به قدری روشن و واضح بود که با انکار خود وهابیان هم مواجه نشد. در این باره صلاح الدین مختار از نویسندگان وهابی در کتاب تاریخ المملکة العربية السعودية نوشت:
و فی سنة 1216 صار الامیر سعود على رأس قوات كبيرة جمعها من نجد والعشائر والجنوب والحجاز.
امیر سعود در رأس سپاهی از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به قصد عراق حرکت کردند. وقتی به کربلا رسیدند، پس از محاصره شهر به زور وارد شهر شدند و در کوچه و بازار و منازل مردم را به قتل رسانیدند. به غارت کربلا پرداختند و گنبد روی قبر را ویران کردند. زمردها و یاقوتها و جواهرات روی صندوق قبر و درون حرم امام حسین علیه السلام را کندند و بردند.
الغنائم وعزل خمسها وقسم الباقي بين جنوده للراجل سهم وللفارس سهمان.
دکتر سید سلمان هادی آل تومه از خاندان معروف کربلا و نویسنده بیش از 100 کتاب درباره کربلا از جمله تاریخ و مرقد الحسین و العباس علیهم السلام هم در این باره معتقد است:
فی سنة 1216 للهجرة 1801 میلادی کان الكربلائیون معظمهم قد سافروا الى النجف الاشرف لزيارة مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب في عيد الغدير.
وقتی عده زیادی از کربلایی ها برای زیارت مولا علی علیه السلام به نجف رفته بودند و مردم شهر نیز به برپایی جشن عید غدیر مشغول بودند، ناگهان صدها مهاجم پیاده با فریاد و ایجاد رعب و وحشت به شهر کربلا هجوم آوردند و با شمشیر و تفنگ به کشتار مردم پرداختند.
بعد ذلك قتلوا 50 شخصا في الحرم و 500 شخص خارج الحرم في الصحن الشريف.
کشتار بی سابقه مردم کربلا به دست وهابیان چنان قلب جهان اسلام را به درد آورد که تا سالهای سال از این فاجعه با اشک و درد و آه یاد می شد. میرزا ابوطالب اصفهانی که سالها ساکن هند بود و در آنجا تجارت می کرد، مدتی پس از حمله وهابیان به کربلا وارد این شهر شد. او در سفرنامه معروف خود به نام مسیر طالبی نوشته است:
وقتی وارد کربلا شدم، مردم شهر وقایع رخ داده در فاجعه کربلا را بیان می کردند و می گریستند. بیان اونها از فاجعه بزرگ کربلا به گونه ای بود که مو بر بدن آدم راست می شد. کربلایی ها می گفتند که نزدیک به 25 هزار وهابی وارد کربلا شدند و صدای مشرکین را بکشید و کافران را ذبح کنید سر می دادند. بیش از 5 هزار نفر را کشتند و زخمی ها حساب نداشت. صحن مقدس امام حسین علیه السلام از اجساد کشته شدگان پر شده بود. سرهای مردم شهر از بدن جدا شده بود و خون در شهر جاری بود.
سید محمد رضا هاشمی نویسنده یک کتاب تاریخ الجریمة الکبری هم معتقد است.
فعليه دخلوا المدينة المقدسة وهدموا قبر الإمام وثم قتلوا الناس وخربوا البيوت وتجاسروا على قبر وقبر العباس عليه السلام.
فاجعه بزرگ کربلا فقط به کشتار مردم و ریختن خون بیگناهان منحصر نبود. وهابی های آل سعود در حمله به کربلا علاوه بر کشتار مردم، قبر امام حسین علیه السلام را هم تخریب کردند. ذریح چوبی قبر حبیب ابن مظاهر را آتش زدند و بر روی اون قهوه درست کردند و خوردند، در حالی که خوردن قهوه رو حرام می دونستند. هرچه بر مرقد مطهر بود کندند و قبه مبارک اون رو تخریب کردند. تا در توانشون بود از اشیاء نفیس حرم امام حسین علیه السلام به سرقت بردند و در سراسر کربلا هم هرچه توانستند سرقت کردند.
فنزعوا القبر وهدموا القبه وسرقوا كل ما يمكن أن يحصلوا عليه من المجوهرات والهدايا والنفائس وكل شيء كان في حضرة الإمام سلام الله عليه.
مرحوم ميرزا محمد تقی سپهر نویسنده کتاب ناسخ و تواریخ هم در خصوص هجوم وهابی ها به کربلا در سال 1216 هجری قمری نوشته است.
عبدالعزیز که زائران حسین را بت‌پرست می‌پنداشت، لشکری به سعود پسرش داد تا قبه مبارک را خراب کند و موقوفات بقعه شریفه را برگیرد و زائران را مقتول سازد. آنان در بامداد عید قدیر چون سیلاب بلا به کربلا در آمدند و بی‌دریغ تیغ در سکنه آن بلد نهادند. 5000 تن از مرد و زن را مقتول ساختند، ذریح مبارک را در هم شکستند، آلات زر و سیم و جواهر رنگین و لوالی ثمین که در خزینه نهاده بودند را به غارت برگرفتند، قنادیل سیمین و زرین را فرود آوردند و خشت‌های زر احمر را از ایوان مطهر باز کردند و چندان که توانستند در تخریب آثار و بنا کوشش کردند. بعد از 6 ساعت از شهر بیرون شدند و اشیا را بر شتران خیش نهاده به جانب درعیه کوچ دادند.
لشکر وهابی ها به فرماندهی امیر سعود بن عبدالعزیز اموال بسیاری را از خزینه های عراق به ویژه در کربلا سرقت کردند. اینان تعداد فراوانی از مردم شهر کربلا را نیز کشتند و ترس و وحشت را بر سراسر عراق حاکم کردند. با این حال در اوج کشتار و سرقت در شهر کربلا و پس از حدود 6 ساعت قتل و غارت به سرعت شهر را ترک کردند. سید محمد رضا هاشمی مؤلف چندین کتاب و مقاله درباره تاریخ قتل و کشتار وهابیان در عراق میگوید:
مصادر تاریخیه کاملا تقول انه لم يستمر الوهابین في اجرامهم في منطقه کربلا الا 8 ساعات على اكثر تقدير وتركوا المدينه وهذا سؤال يطرح نفسه لماذا هذه السرعه في ترك المدينه الظاهر ان الاخبار انتشرت بسرعه.
دلیل سرعت وهابی ها در ترک کربلا این بود که خبر هجوم به کربلا به سرعت منتشر شد و احتمال می رفت طوایف شیعه در عراق برای مقابله با مهاجمان به شهر کربلا برسند
و خصوصا كانت هنالك بعض جيوب المقاومه في المدينه تحصنوا ببعض البيوت الكبيره وقاوموا هذا الغازي الظالم الكافر.
همچنین در برخی خانه‌های بزرگ درون شهر اجتماعاتی از مردم مقاوم شهر کربلا شکل گرفته بود که آرام آرام توان بیشتری برای مقابله با مهاجمان می‌یافتند و پیدا می‌کردند.
و آخرین یقولون علی 400 بعیر والآخرون یقولون علی 1000 بعیر هكذا جمعوا وسائلهم ورجعوا الى اهل.
لشکریان امیر سعود بن عبدالعزیز همچنین به اهداف خود از حمله به کربلا، یعنی کشتار شیعیان به عنوان مخالفان اصلی خود و سرقت اموال موجود به عنوان منبع مالی مناسب برای حکومت سعودی رسیده بودند و دیگر ماندن در شهر کربلا به صلاح آنها نبود.
ممکن ان نطرحه في هذه العجالة حول قضية كربلاء في سنة 1801 التي تصادف 1216 للهجرة في يوم 28 ذي الحجة.
پس از حمله وهابی ها به کربلا در سال 1216 هجری قمری، این شهر که از شهرهای بسیار مهم و آباد جهان اسلام بود به ویرانه تبدیل شد. در این دوره هیچ یک از حاکمان کربلا نه دفاعی از شهر کردند و نه برای بهبود اوضاع مردم شهر اقدامی صورت دادند. دکتر سید علی موجانی نویسنده کتاب تقاریر و نجد معتقد است
به نظر میرسه دولت عثمانی، نه خود دولت بلکه همین نایب السلطنه یا حکومت ممالیک در بغداد، تمایل آشکاری رو نشون میدن که دامنه این تنش‌ها رو افزایش بده. یه گزارش هست که صدر اعظم عثمانی حتی توصیه کرده که شما نیروی وهابی رو که در نجد هست متوجه مرزهای ایران بکنید. ریشه این دست از گزارش‌ها چیه؟ نظام کارگزار دولت عثمانی، یعنی حکومت ممالیک، از شدت توجه شیعیان در عراق و اعراب و پذیرفته شدن تشیع و حضور ایرانیان ابراز نگرانی و گلایه میکنه به بابا علی و در این حال میگه که با شرایط و امکانات موجود ما دو تا فرض رو داریم. فرض اول این هستش که مرزها رو ببندیم و وارد یک تنش نظامی طولانی مدت بشیم با ایران. فرض دوم اینه که از ابزارهای موجود، یعنی از گروههای سرکشی که وجود دارن و گهگاه به سمت بصره یا مناطق دیگه اقدامی میکنن، عملیاتی انجام میدن، از اونها استفاده کنیم برای تضعیف موقعیت تشیع ایرانی ها در عراق و مرزهای ایران رو به این ترتیب ناآرام بکنیم. من این ظن دوم رو محتمل تر میدونم. در سال 1216 تقریبا این شرایط محقق شده بودش.
پس از تهاجم وهابی ها به کربلا و قتل و غارت و سرقت و تجاوز بی سابقه در این شهر، سراسر مردم جهان به صدا در آمدند و هر یک به طریقی برای کم کردن آلام ساکنان شهر کربلا و بازسازی مرقد های مطهر این شهر اقدام کردند. دولت مردان و مردم کشورهای مختلف اسلامی مانند ایران و هند هم در مسیر بازسازی گام برداشتند و دوباره مرقد حسینی و عباسی را ساختند. مردم سراسر جهان نیز در سالهای اخیر حتی با وجود تهدید مداوم وهابی ها و وابستگان آنها در قالب گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی، گرایش بیشتری به زیارت مرقد حضرت سیدالشهدا علیه السلام نشان دادند. از جمله در آخرین گردهمایی بزرگ زائران پیاده که حدود 10 روز در ایام حسینی برپا می شود، بیش از 20 میلیون زائر وارد کربلای معلا شدند. در کتاب کامل الزیارات از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است:
چون حق تعالی در ابتدای قیامت زمین را به زلزله در می آورد، زمین کربلا را با خاکش نورانی بالا برند، پس آن زمین مقدس در میان بهشت ندا می دهد: منم آن زمین طیب و مبارکی که در آغوش گرفتم و در بر داشتم نعش بهترین شهیدان و سید جوانان اهل بهشت، حسین ابن علی علیه السلام را.
اینجا کربلاست، قبله دلها، محفل عاشقان امام حسین علیه السلام. اینجا کربلاست.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید شما که همراه برنامه ما هستید، در مجموع برنامه های گنج سعادت استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که انشاءالله بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون، در خانواده خودمون و در جامعه خودمون تقویت و نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. زندگی که بر مبنای فضائل اخلاقی ساخته شده باشه، زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است و زندگی اعتراض محب اهل بیت علیهم السلام هم هست انشاءالله. تو این برنامه احتمالاً چند برنامه آینده استاد الهی میخوان برنامه در خصوص یکی از مواردی که خیلی باهاش کار داریم، خیلی باهاش به قول معروف درگیر هستیم صحبت بکنه. استاد الهی میخوان در خصوص اخلاق در کسب و کار برای ما صحبت بکنه، ببینن جایگاه اخلاق تو کسب و کار ما چیه، چه استفاده‌ای باید ازش بکنیم، ویژگی هاش چیه، محاسنش چیه، آیا آسیب یا ایرادی هم داره یا نداره. انشالله تو این برنامه و چند برنامه آینده در خصوص اخلاق در کسب و کار در خدمت شما هستیم. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید انشالله. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در خدمت شما هستیم. حاجی در خصوص کسب و کار اگه اول من بپرسم اصلا خود همین کسب و کار منظور شما چی از کسب و کار؟ کسی که تجارت انجام میده، کسی کار خدماتی انجام میده، کسی که مغازه ای داره، یا کسی که حالا کار خاصی میخواد انجام بده، این منظور کسب و کارمون چیه؟ بعد اگه بخوایم اخلاق رو تعریف بکنیم توی کسب و کار، یعنی چی اخلاق در کسب و کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله سوال خوبیه. عرضم خدمت شما اینه که ما یه نگاه لازم داریم. این نگاه و منظر خیلی کمک میکنه به دنبال کردن این بحث که چرا اینقدر تو روایات بهش پرداخته شده. اون اینه که بحث کسب و کار و روزی به جان آدم ها بستگی داره، متصله. یعنی اگر بحث کسب و کار تزلزل پیدا کنه، خراب بشه، فاسد بشه، جان مردم در خطره، چون مال مردم برای جانشونه. قراره بره نون بخره، قراره بره غذا بگیره، قراره بره زندگی کنه. برای همین شما میبینید توی قرآن وقتی که بحث یتیمه صحبت اینه که ولا تقربوا مال الیتیم. از حضرت پرسیدن که چرا اینقدر تأکید شد، محکم شد به مال یتیم؟ حضرت فرمود مال یتیم یعنی جان یتیم. یعنی اگه کسی بره مال اینو بگیره، در حقیقت با جانش بازی کرده. پس جان مهمه دیگه. درست. مال اومد اینجا در این تراز. وقتی که مال مهمه، حدود و سغورش هم مهمه. یه میدان تاخت و تاز نیست.
حالا من اینو خیلی متوجه نشدم، کسب و کار به جان آدم متصلم خیلی برای مفهوم نشد.
بله ببین، شما الان این فردی که داره میره کسب مال کنه،
درست،
خب میره کار میکنه دیگه،
بله،
این مال میاد زندگیشو اداره کنه،
درست،
این زندگی حیاتشه. خب اگه این مال نیاد این گرسنه میمونه، این نمیتونه بره پزشک.
شما جان منظورت زندگیشه دیگه؟
بله حیاتشه.
حیات
درست شد؟
درست.
حالا ببینید این تأکیدی که من کردم رو تو ابتدای صحبت، اینا حضرت توی عبارت ساده دارن، طلب الحلال فریضه، این کسب مال واجبه، علا کل مسلمن و مسلمه، همین راجب علم همینه، راجب دین هم همینه، دین رو هم واجبه بر همه که برن دنبالش، علم رو هم همینه، مال هم همینه. ببین این دیدگاه رو اگه ما پیدا نکنیم، مال رو در این تراز نبینیم، حدود صغورش رو هم نمیپذیریم. حدود صغورش برامون دیگه خیلی حساب کتاب نداره. شما ببینید چقدر احکام ما در مورد ما داریم. مثلا ببینید قش در معامله، تعریف بیجا از جنس، تأخیر از پرداخت، معامله حلال. چقدر ما تا یه مکاسب محرمه داریم،
متاجر داریم،
ببینید مکاسب. یه کتاب داریم در لامه به نام متاجر که مهمترین کتاب فقهی ماست، در تراز حج، یعنی همونجور که کتاب حج اینقدر مهمه، کتاب تجارت اینقدر مهمه.
درست.
این برای چیه؟ برای اینه که مستقیمن به آبروی آدم ها، به جان آدم ها بستگی داره، به دین آدم ها هم بستگی داره که اینم بهش میپردازیم، به دین آدم ها هم بستگی داره. یعنی اگه لقمه حرام رفت در وجود این نفر میشه قاتل امام حسین. این حضرت فرمود اینا شکمهاشون پر از حرام بود. پس اهمیت مطلب رو پیدا کنیم توی قصه معامله. خب اگه این مطلب حل بشه دیگه، من مثل یهودی و مسیحی و یه آدمی که دنبال فقط دنیاست راجب مال فکر نمی کنم. از هر جا، هر طریق، هر شکل من باید پول دار شدم، نمیرم دنبال این، میام اون مجرا رو تصحیحش میکنم، مجرا باید حلال باشه.
دنبال پول میرم ولی از مسیر درستش.
درستش. و یه نکته دیگه با این مطلب شما، من یه نکته دیگه ای رو هم میخوام بگم. برای ما پول مهمه.
درست.
اینه که میگن بی اعتنای به دنیا و فلان، اینا نه روایات خوندن نه آیات. حضرت فرمود توی دنیا پول، توی آخرت عمل. عقلم همینه میفهمه. شما الان این حجی که شارع واجب کرده بدون پول اصلا معنا نداره. لذا یکی از استطاعتها استطاعت مالیه.
بله.
ازدواج، امیرالمومنین میره زرهشو میفروشه، پول لازمه. شما یه مشهد میخوای بری، نمیشه بری کنار خیام بخوابی که پول. پس تشویق به در آوردن پول هیچ کجا مثل مشرب تشیع نیست. حضرت فرمود اینایی که در کسب درآمد کسلن، تنبلن، اینا تو دینداری بیشتر کسلن، اکسلن. این داره مقایسه میکنه.
نکته جالبیه.
اینی که دنبال پول نمیره یعنی مایحتاج ضروری امروزشه. این دنبال دینی میره که فردا تو قیامت میخواد به دردش بخوره.
درست.
این چقدر قشنگ.
بله انصافا.
و نوعا کسی که تنبلیه تو دنیا داره 100% تنبلیه تو دینش داره. اصلا هیچ قابل چیز نیست، اغماز نیست، درآمد داره دنبال ما. یه آموزه های غلط به خورد ما داده شده، یعنی یه اموری اومده لابلای فقه و به نام های مختلف.
من همین الان حاضر اینو مطرح کنم. شما که میفرمایید، حتی روایت هم گفتید دی، از خودتون که نگفتید، گفتید در دنیا پول در